وقوته على آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که یکی از شرایط تمسک به براءت در شبهات و حکمیه فحصه. هر فقیهی که خواسته باشه در یه شبهه حکمیهی مثل حرمت شرب دخان یا مثل حرمت عصیر عنبی بعد الغلیان، اگر خواسته باشه در این گونه موارد رجوع به براءت کنه، شرطش اینه که فحص در ادله و روایات بنمایه. اگر دلیلی بر حرمت پیدا نکرد یا بر وجود، اون وقت تمسک به براءت کنه. به چه دلیل این شرط است؟ عرض کردیم به این که شیخ رضوان الله علیه در رسائل تمسک فرموده‌اند به علم اجمالی، به وجود واجبات و محرمات در شریعت، که مسلما این علم اجمالی منجزه و بنابراین اگر مخالفت شد عبد مستحق عقابه. پس به حکم عقل برای دفع ضرر محتمل و دفع استحقاق عقاب لازم است که فحص کنه از ادله. اگر معیوز شد اون وقت رجوع کنه به رفع ما لا یعلمون که براءت از شرعیه است، یا به قبح عقاب بلا بیان اگر براءت عقلیه باشه. این فرمایش شیخ به درستم هست. بالاخره علم اجمالی همانند علم تفصیلی مفصلا بحث شد که منجز تکلیفه. هر شد که مرحوم آقای آخوند اشکال فرموده‌اند که تفسیرش را مرحوم آقای مشکینی در حاشیه مبسوطاً ذکر کرده. یکی از اشکالات ایشون این است که اگر بنا باشه منشأ لزوم فحص علم اجمالی به واجبات و محرمات باشد، این علم اجمالی ممکن قبل الفحص منحل بشه، و اگر منحل شد ناگزیر احتیاط در باقی اطراف واجب نیست. همونطوری که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که در بین ده آنیه دو آنیه نجسه، خب بنابراین اگر ما علم پیدا کردیم یا اماره ای قائم شد که دو آنیه طرف غرب مثلا متنجسه، دیگه احتیاط در باقی واجب نیست. در ما نحنفی هم میگوییم درسته وقتی ما ملتزم به دین اسلام شدیم می دانیم که در شریعت اسلام واجبات و محرماتی موجوده، ولی ممکنه علم به این واجبات و محرمات قبل الفحص پیدا کنیم. یه انسان عامی ولو به رساله عملی مراجعه نکند، خب میدانه که در شریعت زنا حرامه، شرب خمر حرامه، نماز واجبه، روزه رمضان واجبه، ده ها واجبات و محرمات را عالم میشه. دیگه غیر اینها میگه حرامی نیست، پس رجوع به براءت مانعی نداره. مجتهد هم همینطور، ممکنه بسیاری از واجبات و محرمات را علم تفصیلی ولو ظن معتبر پیدا کنه. دیگه چه حاجتی است در هر مسئله ای رجوع به فهم به ادله و فحص از ادله کنه؟ لذا آقای آخون می فرمان منشأ فحص علم اجمالی نیست، بلکه ایشون میگن منشأ فحص عبارت است از قصور ادله براءت شرعی از شمول بدون فحص. این اشکال را آقای نائینی جواب دادند، فرمودند به این که ما دو علم اجمالی داریم، که یکی علم اجمالی به اصل واجبات و محرمات و دیگری علم اجمالی به وجود تکالیفی در این همه روایاتی که از ائمه دین به ما رسیده است. و از نظر عقل همون طوری که اطاعت در معلوم اول لازم است، اطاعت در معلوم دوم هم، یعنی اون که مودع است در روایات ما، اطاعت اونها به حکم عقل بر عبید واجب و لازمه. اگر علم اجمالی اول به قول شما منحل شد، اما علم اجمالی دوم به قوت خودش باقیه. زیباترین بحث را در فرائض فوائد آورده، بهتر اونجا توضیح داده فرمایش آقای نائینی را. این برای شما مستنبطین که انشاءالله در صراط اجتهادی این جالب بحث، لذا به عرضتون تفصیلاً برسانم تا توجه کنید که این بحث بزرگ علم اصول که مسئله انحلال علم اجمالی است، چگونه جاری میشه و در کجا جاری میشه. دو مثل زده آقای نائینی در جواب اشکال آقای آخوند. مثل اول فرموده اگر ما یقین داشتیم در یک گله گوسفندی تعدادی از این گوسفندها موتوعه شده اند که قهرن خوردن آنها حرام و باید آنها را اخراج کرد و از بین برد. بعدن باز یک علم اجمالی دیگری هم دار پیدا کردیم به این که در بین گوسفندهای سفید تعدادی موتوعه هستند میرزا میگه خب حالا اگر علم اجمالی اول ما فرضاً منحل شد ما عالم شدیم که 10 گوسفند از این قطیع غنم و گله گوسفند اینها موتوعه هستند. طبعا علم اجمالی اول که دایره اش مجموع قطیع غنم و مجموع گله گوسفند بود منحل میشه با علم تفصیلی به 10 تا و شک در باقی. اما علم اجمالی دوم که در بین گوسفندهای سفید موتوعه هستند این به حال خود باقیه. این علم اجمالی اقتضا میکنه که در بین گوسفندهای سفید احتیاط بشود مگر اونگاه که علم تفصیلی هم در بین قطیع غنم پیدا به قطیع بیز و سفید هم پیدا بشه تا اون وقت بگیم در باقی گوسفندهای سفید هم اصل براءت جاری بشه و الا علم اجمالی اول به تفصیلی اول منحل میشه اما علم اجمالی در خصوص گوسفندان سفید به حال خودش باقیه. مثال دوم ایشان میگه این که حالا اگر کسی یقین داره که مقداری بدهکار به مردمه ولی این مردد است بین این که 100,000 تومان بدهکاره یا 150,000 تومان. حالا اگر 100,000 تومان را داد این علم اجمالی اول منحل میشه. بسیار خوب، چون دیگه در مازاد اصل براءت جاری میشه. اما اگر علم اجمالی به این هم داره که دینها و بدهکاری ها در دفتر نوشته شده، اینجا نمیتوان به اون انحلال 100,000 تومانی علم اجمالی مربوط به دفتر منحل بشه. بگیم بسیار خوب، با 100,000 تومان دادن به 10 نفری که متیقن شده اند علم اجمالی اول که مردد بین صد هزار تومان و 150 هزار تومان بود منحل شد. اما مادامی که به دفتر مراجعه نکنه و درست در نیابد که بدهکار به چه کسانی هست، اون علم اجمالی ناشی از مضبوط در دفتر، اون به قوت خودش باقیه. لذا الزام میکنه که شخص تاجر به دفترش مراجعه کنه و فحص کند که به چه کسانی بدهکاره. در ما نحن فی هم تطبیق میکنه این دو مثال را بر مقام ما. میفرمایند که خب بله، هر مکلفی میداند که در شریعت واجبات و محرماتی هست، مردد بین 100 واجب و 150 و 100 حرام و 150 تا. این علم با ظفر به تعدادی از محرمات و واجبات منحل میشه. اما هر مجتهدی لااقل میداند که در خصوص کتب حدیث و تفاسیر ذکر عده‌ای از واجبات و محرمات شده است. انحلال علم اجمالی اول موجب انحلال علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در کتب حدیث نخواهد شد. بنابراین ایشون میگن به آقای آخون عرض میکنین اشکال شما بر شیخ وارد نیست که فرمودی به انحلال علم اجمالی دیگه فحص در باقی لازم نیست. میگیم بله، علم اجمالی بدون علامت که علم اجمالی اول بود منحل میشه و فحص در باقی اطراف لازم نیست. اما علم اجمالی ذوالعلامه، یعنی علم اجمالی به واجبات و محرماتی که در کتب حدیث و تفاسیر آمده، این باقی است و منحل نمیشه مگر به فحص در کتب روایات و احادیث و یأس. وقتی یأس یأس پیدا کردیم، اون وقت میتونیم اجراء براءت کنیم. پس وجوب فصل باقی است. این تقریب آقای آینی در بیان لزوم فصل در ادله نسبت به شبهات حکمیه. مرحوم استاد بر فرمایش آقای نائینی اشکالاتی دارند. یکی از اشکالات این، اولین اشکال اینه که فرقی نیست در حصول انحلال با علم تفصیلی بین علم اجمالی اول و دوم یعنی اگر بنا شد که دایره علم اجمالی دوم در بین علم اجمالی اول بود انحلال علم اجمالی اولی موجب انحلال علم اجمالی دوم هم خواهد شد مثلا در همان مثال قطعی قلمی که آین نائینی اسم برد و مثال اول ایشون بود میگویند اگر ما فرض کردیم که تعدادی از گوسفندها معلوم شد موتو بودن اونها و این تعداد مسلم شد ولو شب تاریک سیاه از سفید مشخص نمیشه خب میگیم الان که لی شب تاریکه ما به آسانی میتونیم بگیم این تعدادی که چوپان خارج کرده از گله مسلم الحرمه و مسلم الموتوعه هستند در باقی اصل براءت جاری کنیم زیرا مفروض اینه که در بین اون چه تعیین شده هم گوسفند سفید است و هم غیر پس بنابراین مدار در انحلال علم اجمالی آن بود که یک طرف قضیه متیقنه شود و طرف دیگر قضیه مشکوکه بشه یعنی علم اجمالی بازگشتش به قضیه مانعت الخلو انحلالش هم به وسیله دو قضیه منفصله دو قضیه حملیه حق یقینی و قضیه حملیه مشکوکه میشه و این ضابطه در ما نحن فی صادقه توضیح ذالک وقتی ما یقین داریم در بین ده آنیه پنج آنیه یا سه آنیه نجسه اینجا به صورت قضیه مانعت الخلو میگیم آقا اما هازا حرامون او ذاک حرامون او ذالک نجسون او تلک نجسون به صورت قضیه مانعت الخلو در همه این دهتا حکم به نجاست می کنیم یعنی نجس از این دهتا خالی نیست اما هذا الاناء او ذاك الاناء او ذلك الاناء او تلك الاناء الى آخر اما اگر بعد معلوم شد سه آنیه مسلما نجسند و مشخصم شد منحل میشه قضیه اول به این که هذه الاوان الثلاث متنجس قطعا، باقی اوانی هم مشکوکت نجاسه. مخ میگیم در مشکوک اصل براعت یا طهارت جاری میشه. این ضابطه به مرحوم آقای نائینی عرض میکنیم. این ضابطه مقتضی است که اصل براعت مطلقا در اطراف مشکوک جاری بشه، گرچه دو علم اجمالی هم در مقام باشه، یکی بلا علامت و دیگری ذو العلامه. میگیم اگر بنا شد علم داشتیم که 100,000 تومان متیقنن به 10 نفر بدهکاریم، نسبت به باقی افراد یقین به بدهکاری نیست، پس هم علم اجمالی اول به بدهکاران منحل میشه و هم علم اجمالی به وجود مدیونی در دفتر. منتها این که ما میبینیم عرف اکتفا نمی کنه و میگه به دفتر هم مراجعه کن بعد از پرداختن 100,000 تومان به 10 نفر، این برای آن است که چون خود وجود در دفتر بودن، این هم موجب برای قوت شک، و الا اصل انحلال به دادن 100,000 تومان صحیح و ثابته و در مازاد اصل براعت جاری میشه. این اشکال اول ایشون بر آقای نائینی است. اشکال دومی که اون هم نسبتا مهمه آن است که میگویند ما مدار را در عدم تنجیز علم اجمالی بر این قرار دادیم که اگر اصل نافی تکلیف معارض نداشت، موافقت قطعیه واجب نیست. خب اگر این مدار بود، میگیم در آن چه که متیقن شده است، ولو اینکه ما به دفتر رجوع نکرده باشیم، خب در آنها که اصل براعت قطعا جاری نیست. در ما سوای آنها اصل براعت معارضی نداره. وقتی معارض نداشت، تحصیل موافقت قطعیه واجب نیست. مثلا اگر ما یقین داریم که در این 10 آنیه تعدادی نجسه، ولی مردد بین 3 آنیه و 6 آنیه هست، حالا اگر سه آنی متیقنن روشن شد که اینها نجسند قبل از علم تفصیلی به حکم عقل اجتناب از هر ده آنیه واجب بود چون علم اجمالی منجد تکلیف بود هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب موافقت قطعیه که حاصل میشد به اجتناب از هر ده آنیه. اما بعد از اینکه سه آنیه مشخص شد که نجسند ولو علم اجمالی ما مردد بین سه و شش آنیه بود میگیم خب نسبت به اون سه آنیهی که متیقن شد نجاست اصل براءت قطعا جاری نمیشه. اما در هفت آنیه دیگر یقین به وجود نجاست نیست، پس اصالت و طهاره در هفت آنیه باقی مونده بلا معارضین جاریه و تحصیل موافقت قطعیه لازم نیست. اگر این شد در ما نحن فی هم میگوییم چون ممکن است علم تفصیلی مجتهد به تعدادی از واجبات و محرمات این علم تفصیلی هم علم اجمالی اول را منحل کنه و هم علم اجمالی به وجود محرمات و واجبات در کتب حدیث را، برای اینکه بعد از علم تفصیلی به تعدادی از واجبات و محرمات ناگزیر براءت در آنها جاری نمیشه و در باقی اعم از اون چه در روایات ما به علم روایات نگاه کنیم یا به علم افضلی احتمال مطابقت اون موارد متیقنه با مواردی که در روایات وجود داره این احتمال که قطعا در کار هست، پس مانعی از جریان اصل براءت در موارد دیگر محتمل الوجوب و محتمل الحرمه نیست. بنابراین می شود اشکال آقای آخوند را قبول کرد که بگیم به خاطر انحلال فصل واجب نباشه، پس علم اجمالی منشأ برای وجوب فصل در روایات و کتب مضبوطه مدونه در احادیث با این تقریب نخواهد بود تا ببینیم منشأ دیگری برای لزوم فحص هست ام لا؟ والحمد لله.